ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنیم به شما از هر جایی که همراه شدید با ما برای شنیدن تازه ترین خبرها از رادیو فردا. سلام به شمایی که در ایران هستید و در یک شب گرم خردادی در یک شنبه شب مجله شامگاهی رادیو فردا رو انتخاب کردید. آزاده اسدی هستم و در 25 شب از خرداد ماه با شما تا 45 دقیقه آینده با خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم تهیه کردن برای این برنامه زنده. ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا، اول بریم سراغ خبرها و خبرهای تازه رو بشنویم با همکارم حسن جعفری. سلام.
سلام به تو آزاده و با درود به شنوندگان عزیز رادیو فردا. خبرها رو با آخرین تحولات عراق آغاز می‌کنیم. بنابر گزارش‌ها ارتش عراق دست به حملات هوایی علیه مواضع داعش در حوالی سامرا زده و چند شهر کوچک را نیز پس گرفته است. با این حال موسل و تکریت، مرکز استان‌های نینوا و صلاح الدین همچنان در دست شورشیان است. همزمان دولت عراق برای جذب داوطلبان مقابله با داعش تشکیلاتی با عنوان سازمان بسیج مردمی تشکیل داده است. از سوی دیگر علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گزارش برخی رسانه‌ها در مورد همکاری احتمالی ایران و آمریکا در بحران عراق را غیر واقعی خواند و گفت همان گونه که اعلام کرده ایم در صورت درخواست رسمی دولت عراق موضوع کمک در چارچوب مقررات بین‌المللی را بررسی خواهیم کرد. در آستانه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه پنج علاوه که از فردا در وین آغاز می‌شود، هیئت‌های ایران و آلمان ساعتی دیگر در تهران به گفتگو می‌نشینند. مذاکرات فردا که به مدت 5 روز در وین برگزار خواهد شد، پنجمین دور مذاکرات برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای خواهد بود. مذاکرات امروز بنا به گزارش خبرگزاری‌های ایران به ریاست عباس عراقچی از تیم ایران و هانس دیتر لوکاس مدیر کل وزارت خارجه آلمان از تیم مقابل برگزار خواهد شد. بیش از 170 تن از فعالان سیاسی و اجتماعی در داخل و خارج از ایران در بیانیه‌ای با اشاره به اعتصاب غذای 2 هفته‌ای رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران در زندان رجایی شهر کرج نسبت به سلامتی او ابراز نگرانی کردند. آقای شهابی در اعتراض به انتقالش از زندان اوین به زندان رجایی شهر دست به اعتصاب غذا زده است. علی مطهری نماینده تهران در مجلس بار دیگر حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 88 را بدون حکم قضایی خلاف قانون اساسی دانست. به گزارش مهر، علی مطهری عصر امروز به مناسبت اولین سالگرد پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران گفت در مورد افراد و حوادث سال 88 قضاوت نمی کند، اما حصر خانگی این دو نفر بدون حکم قضایی خلاف قانون اساسی است و اگر این متهمان تخلفی انجام دادند باید در دادگاه صالح محاکمه شوند. آقای مطهری همچنین خواستار محاکمه محمود احمدی نژاد شد. پاکستان میگوید ابو عبدالرحمن المعانی رهبر گروهی که اخیراً به فرودگاه کراچی حمله کرد از جمله شبه نظامیان است که در حمله هوایی بامداد امروز ارتش کشته شده است. به گفته مقام‌های امنیتی پاکستان دست کم 100 نفر از شبه نظامیان در حمله هوایی ارتش به مخفیگاه‌های آنها در وزیرستان شمالی در نزدیکی مرز با افغانستان کشته شدند. ارتش پاکستان میگوید پس از اطمینان از حضور شبه نظامیان ازبک در این منطقه به آنجا حمله کرده است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از فیلترینگ و بستن دریچه‌های اطلاعات در ایران انتقاد کرد. به گزارش ایرنا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه در میان جمعی از فعالان دانشجویی و سیاسی مسدود کردن دریچه‌های اطلاعات و ارتباطات را دارای نتیجه معکوس خواند و اضافه کرد که عقل سلیم به فکر فیلترینگ نیست. عبدالرضا رحمانی فجری وزیر کشور نیز روز جمعه در انتقادی مشابه شیوه برخورد سلبی با ماهواره را چاره ساز ندانسته بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل حماس را به ربودن 3 نوجوان اسرائیلی در کرانه غربی متهم کرد. آقای نتانیاهو درباره پیامدهای جدی این آدم ربایی هشدار داد. 2 نوجوان 16 و 1 جوان 19 ساله اسرائیلی از پنجشنبه شب در کرانه غربی ناپدید شدند. این 3 نفر در یک مدرسه مذهبی در یکی از شهرک‌های یهودی در نزدیکی هبرون یا الخلیل زندگی می کردن. ارتش اسرائیل برای یافتن این سه نفر به جستجوی خانه به خانه دست داده و در اطلاعیه ای از بازداشت حدود 80 مظنون فلسطینی خبر داده است. حماس هنوز به این اتهام واکنشی ابراز نکرده است. آزاده؟
خیلی ممنونم از تو. حسن جعفری خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله شامگاهی ماست و میتونید اخبار رو با جزئیات بیشتر در سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، علی مطهری نماینده مجلس ایران باز هم اعلام کرد حبس خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی غیر قانونی است.
هر جا هم که در ایران فرصتی صورت گرفته مردمی صدا رو به گوش آقای روحانی رسوندن.
انتقاد اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از مسدود کردن برخی سایت های اینترنتی در ایران.
بخش عملگرا و بخش نسبتاً میانه رو حکومت جمهوری اسلامی ایران باز شدن نسبی اینترنت رو به نفع خودشون میبینن.
بیشتر میشنوید اگر همراه رادیو فردا بمونید تا حدود 40 دقیقه آینده. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه 24 خرداد ماه اعلام کرد که ایران مخالف هر گونه دخالت خارجی در عراق است. مرضیه افخم همچنین اعزام نیرو از ایران به عراق را رد کرد. همزمان وزارت دفاع آمریکا از اعزام ناو هواپیمابر USS جورج بوش به خلیج فارس خبر داد. بنابر بیانیه وزارت دفاع آمریکا، فرمان اعزام این ناو هواپیمابر در راستای حفاظت از جان شهروندان آمریکایی، شهروندان عراقی و همینطور منافع آمریکا صادر شده است. از رضا جمالی بشنویم.
مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید کشورش مخالف هر گونه دخالت خارجی در عراق است. به گزارش رسانه‌های ایران، خانم افخم با اشاره به تحولات نظامی اخیر در عراق گفت دولت این کشور از ظرفیت و آمادگی لازم نظامی برای مبارزه با عوامل تروریسم و افراطگرایی برخوردار است. هفته پیش و در روزهای آغازین حملات گروه داعش به مناطق شمالی عراق، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بر آمادگی کشورش برای برخورد با آنچه که تروریسم در عراق خواند تأکید کرد.
ما به عنوان دولت جمهوری اسلامی ایران این خشونت‌ها را تحمل نخواهیم کرد و به نوبه خود همونطور که در سازمان ملل ما اعلام کردیم، ما با خشونت و افراد و تروریسم در منطقه و جهان می جنگیم و مبارزه می کنیم.
مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین با رد گزارش‌های مبنی بر اعزام نیروی ایران به عراق گفت که اقدامات این چنینی اوضاع را در این کشور پیچیده‌تر می‌کند و افسود که این موضوع نه به نفع عراق و نه به نفع منطقه است. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست رسانه‌ای خود در روز شنبه هفته جاری این بار هر گونه کمک به عراق را منوط به درخواست رسمی این کشور از ایران کرد.
کمکی دولت عراق از ما بخواد، این کمک رو مورد رسیدگی قرار میدیم. البته تا امروز از ما درخواست کمک خاصی نشده، اما ما آمادگی کمک داریم در چارچوب قواعد بین المللی و درخواست رسمی ملت و دولت عراق. آمریکاییان ممکنه اقداماتی بخوام بکنم، من از طرح اونها بیخبرم، مطلع نیستم.
آنچه که آقای روحانی از آن ابراز بی‌اطلاعی کرد ناظر بر گزارشی است که روز جمعه گذشته خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام بلندپایه ایران منتشر کرده که در آن این مقام بلندپایه که نخواسته نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفته است که در راستای کمک به عراق بحث و گفتگو میان سران جمهوری اسلامی و آمریکا در جریان است. البته این خبر همان روز از سوی ماری هارف یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا تکذیب شد. در این میان وزارت دفاع آمریکا روز شنبه 24 خرداد از اعزام ناو هواپیمابر USS جورج بوش به خلیج فارس خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، بنابر بیانیه وزارت دفاع آمریکا، فرمان اعزام این ناو هواپیمابر در راستای حفاظت از جان شهروندان آمریکایی، شهروندان عراقی و همچنین منافع آمریکا صادر شده است. یک روز پیش از این، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن گفته بود که آمریکا قصد ندارد نیروهای نظامی خود را بار دیگر به عراق بفرستد.
We will not be sending US troops back into combat in Iraq, but I have asked my national security team to prepare.
با این حال وی تأکید کرده بود که از تیم امنیت ملیش خواسته است تا گزینه‌هایی را برای حمایت از نیروهای امنیتی عراق آماده کند. از هفته گذشته شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش با با تصرف استان نینوا و شهر موسل توانستند بخشای از غرب و مرکز عراق را به کنترل خود درآورند.
عملیات گسترده ارتش و شبه نظامیان شیعه علیه نیروهای داعش در عراق و واکنش ایران. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه اعلام کرد که ایران مخالف هر نوع دخالت خارجی در عراق است. رضا جمالی گزارش میداد و در سایت ما هم الان خبر اول همین موضوع هست و شما میتونید جزئیات بیشتر اونجا بخونید. radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی ایران یک بار دیگه تاکید کرده که حبس خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی بدون حکم دادگاه غیرقانونیه. در روزهای اخیر و در انواع مراسمی که به مناسبت سالگرد انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری برگزار شده، شعارهایی هم در حمایت از رهبران جنبش سبز در انتخابات سال 88 سر داده شده. بیشتر در همین زمینه از محمد رضا یزدان پناه بشنویم.
علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی یک بار دیگر تاکید کرده که حصر خانگی بدون حکم قضایی برخلاف قانون اساسی ایران است و خلاف محسوب می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای مطهری که شامگاه شنبه در شیراز سخنرانی می کرد گفته که اگر تخلفی انجام شده باشد متهم باید در دادگاه صالح محاکمه بشود و حرفهای خود را بزند. نماینده تهران در مجلس مجدداً تأکید کرده که در این صورت هم میرحسین موسوی و مهدی کروبی و هم محمود احمدی نژاد باید در دادگاه محاکمه شوند. علی مطهری در سالهای اخیر از اصلی‌ترین منتقدان حصر خانگی نامزدهای معترض به نتایج انتخابات 88، زندانی نگه داشتن تعدادی از فعالان سیاسی منتقد و برخوردهای امنیتی با فعالان اجتماعی و سیاسی بوده است. سایت کلمه هم گزارش داده که در جریان سخنرانی آقای مطهری در شیراز، حاضران در مراسم شعارهایی مانند پیام ما روشنه، حصر باید بشکنه و موسوی و کروبی آزاد باید گردند سر دادند. در روزهای اخیر که مراسم متعددی به مناسبت سالگرد انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری در نقاط مختلف ایران برگزار شده، گزارش‌ها از سر دادن شعارهای مختلفی در حمایت از دو نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 حکایت می‌کنند. از جمله در مراسمی که با حضور خود آقای روحانی در سالن وزارت کشور برگزار شد و حاضران بارها شعارهایی در حمایت از رفع حصر سر دادند. این مراسم از شبکه خبر تلویزیون حکومتی ایران به طور مستقیم پخش می شد و همین باعث شد تا برای ثانیه هایی شعار درود بر موسوی سلام بر روحانی شرکت کنندگان از تلویزیون هم منعکس شود. رئیس جمهور ایران هم که پایان دادن به حصر غیرقانونی یکی از شعارهای انتخاباتیش بود، در پاسخ گفته که وعده هایش را به عنوان یک وظیفه پیگیری می کند. اردشیر امیر ارجمند از مشاوران میرحسین موسوی میگوید که انتظار از آقای روحانی این است که مسئله رفع حصر را مسئله اصلی و فوری تلقی کند، نه حاشیه‌ای و فرعی.
هر جا هم که در ایران فرصتی صورت گرفته مردمی صدا رو به گوش آقای روحانی رسوندن، همین امکانات محدودی که در دانشگاه فراهم شده، در هر جایی که خود آقای روحانی هم حاضر بوده مسئله رو به گوشش رسوندن، هر جمله در شهرستان وزارت کشور داشت.
میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد همراه با مهدی کروبی دو نامزد معترض به نتایج انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری ایران بودند که رهبری جنبش اعتراضی پس از آن انتخابات را که به جنبش سبز مشهور شد بر عهده گرفتند. اما آیت الله علی خامنه ای و مقام‌های حکومتی وفادار به او آن اعتراضات را فتنه نامیدند. آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد از زمستان سال 1389 تا کنون و بدون برگزاری دادگاه در حبس خانگی قرار دارند.
محمد رضا یزدان پناه گزارش میداد در مورد واکنش علی مطهری نماینده مجلس ایران که یک بار دیگه تاکید کرده حبس خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی و زهرا رهنورد بدون حکم دادگاه غیرقانونی هست. شما در مورد این موضوع چه فکر میکنید؟ در صفحه فیسبوک ما هم میتونید نظرتون رو پای همین گزارش بنویسید.
آقای عبدالله نوری در دیدار با آقای موسوی، آقای کروبی و خانم رهنورد فرمودند که اینها سرمایه های ملی این کشور هستند. من میخوام با آقای نوری بگم که اینها شهروندان این مملکت هستند. که نباید به خاطر ابراز عقیده در زندان باشن. هیچ کس نباید در زندان باشه به خاطر ابراز عقیده.
ایران اومده 2000 تا نیروی خودش، بچه‌ها که سر مرز بودنه، بچه‌های اونجا میگن رد کرده رفته تو عراق، ولی اینا میگن ما مخالف نیروی خارجی هستیم. راست میگه، نیروی خودشون میتونه بیاد تو عراق بجنگه، ولی نیروی خارجی دیگه نمیتونن بیان، کسی دیگه نمیتونه بیاد، فقط اینا خودشون میتونن بیان، چون مالک عراق اینا هستن، مالک سوریه اینا هستن. پس بنابراین چند روز دیگه باز ما میبینیم جنازه و شهید و تو خیابونا و اینا، اونم کجا برای جنگیدن با داعش.
سوال من از آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه این هست: چطور میشه که در مورد زمینخواران، غارتگران بانک، مبلغ، فردی که این کار انجام داده، تمام مدارک موجوده و نیاز به اثبات و تحقیقات زیاد نداره، سالها طول میکشه و هیچ خبری ازش نیست، ولی یه تعدادی رو که جرائمی رو بهشون نسبت میدن مثل اقدام علیه امنیت کشور، ظرف 10 دقیقه اینا محاکمه میشن و فلهی 30 تا 40 تا محکوم به اعدام میشن؟ آخه این چه جور قضاوتیست؟
آقای روحانی، شما که میگین به حیثیت مردم احترام بذاریم و به زندگی خصوصی مردم کاری نداشته باشین، یکی رو بفرستین جلوی تو خیابون وزرا ببینین این ماموراتون با خانوما چه برخوردایی میکنن. بی خودی به همه گیر میدن، همه رو اذیت میکنن، اعصاب پدر مادرها رو خورد میکنن، آبروتو بردن. آقای روحانی،
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. همچنان بعد از افت چشمگیر شاخص بورس تهران در ماه‌های گذشته، حالا تحولاتی که در منطقه خاورمیانه در جریان هست هم به عامل دیگه برای کاهش ارزش بورس تهران تبدیل شده. روز یکشنبه برای دومین روز پیاپی ارزش سهام در بازار بورس تهران بیش از 1% کاهش پیدا کرد. بابک غفوری آذر.
بورس تهران هفته سختی را تا اینجا سپری کرده است. شاخص کل بورس تهران در دو روز شنبه و یکشنبه نزدیک به 1900 واحد از کل ارزشش را از دست داده و به این ترتیب بیشترین میزان کاهش ارزشش را در سال جاری رقم زده است. بورس تهران روز شنبه شاهد کاهش 983 واحد از ارزشش بود و روز یکشنبه هم در روندی مشابه 884 واحد از کل ارزشش را از دست داد. با این افت‌های چشمگیر، حالا میزان شاخص کل بازار بورس تهران به کانال 72 هزار واحدی رسیده و این به معنی افت 5% بازدهی بورس تهران است. عملکرد بورس تهران در روزهای اخیر به اندازه‌ای قابل توجه بوده که علی طیب نیا وزیر اقتصاد را هم به موضع‌گیری در این باره واداشته است. او روز یکشنبه در حاشیه همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی از تأثیرگذاری مسائل سیاسی و روانی بر بورس تهران صحبت کرده و البته این امیدواری را هم داده که آثار این مسائل کوتاه مدت باشد و به زودی آرامش به بورس تهران بازگردد. مسائل سیاسی و روانی که وزیر اقتصاد به عنوان دلیل اصلی افت‌های چشمگیر روزهای اخیر نام برده، اما از زبان کارشناسان اقتصادی به تحولات اخیر عراق و پیشروی‌های چشمگیر گروه داعش ترجمه می‌شود. نزدیک شدن این گروه به شهرهای نزدیک مرز ایران و انتشار گزارش‌هایی درباره اعزام نیروهایی از سپاه پاسداران ایران به عراق باعث ترس سرمایه گذاران و ترجیح آنها در خروج سرمایه هایشان از بازار بورس شده است. این موضوع در حالی به عنوان دلیل اصلی افت‌های روزهای اخیر بورس تهران مطرح می شود که این بورس به جز این موارد دلایل دیگری هم برای افت دارد. نامشخص بودن روند پرونده هسته‌ای ایران و مذاکرات پیرامونش، ادامه ابهام‌ها درباره قیمت‌گذاری خوراک پالایشگاه‌های پتروشیمی و نیز وجود برنامه‌های جذاب‌تری چون سودهای 24% بانک‌ها به سپرده‌گذاران از جمله این دلایل محسوب می‌شود. بورس تهران در 6 ماه نخست پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور تازه ایران با صعود خیره‌کننده‌ای روبرو شد و تا کانال 90 هزار واحدی هم صعود کرد. اما از دیماه سال گذشته همزمان با تصویب بودجه سال 93 روند کاهشیش را آغاز کرده و از آن زمان تا کنون با سهامدارانش سر ناسازگاری گذاشته است. این روند کاهشی در سال جدید هم ادامه پیدا کرده، به شکلی که با گذشت 3 ماه از سال بازدهی بورس تهران به منفی 5% رسیده است.
کاهش بیش از 1% ارزش سهام در بازار بورس تهران بابک غفوری آذر گزارش میداد. به گزارش خبرگزاری ایرنا روز شنبه اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بین جمعی از فعالان دانشجویی و سیاسی از مسدود کردن سایت های اینترنتی انتقاد کرد. یک روز قبل از او عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هم شیوه برخورد با ماهواره ها رو سلبی توصیف کرده و گفته بود که این شیوه چاره ساز نیست. حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم پیشتر از فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی انتقاد کرده بود. در مورد همه اینها در گزارشی از شیرین فامیلی بیشتر می‌شنویم.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در سخنرانی در جمعی از فعالان دانشجویی و سیاسی رشد آگاهی برای تصمیمات جامعه را بسیار سرنوشت ساز دانسته و با انتقاد از فیلترینگ در ایران گفته است که بستن دریچه های اطلاعات و ارتباطات نتیجه معکوس می دهد و به گفته او عقل سلیم به فکر فیلترینگ نیست. پیش از این نیز حسن روحانی رئیس جمهوری از وضعیت اینترنت و فیلترینگ در ایران انتقاد کرده بود. او در 4 خرداد ماه در 7 اجلاس اتحادیه رادیو تلویزیون های اسلامی و جشنواره اتحاد با ذکر اینکه نمیتوانیم از مدرن‌ترین ابزارهای فناوری فاصله بگیریم و در سرعت و ظرافت تاثیرگذاری از دنیا عقب بمانیم، مردم را به حضور پررنگ در شبکه‌های اجتماعی دعوت کرده و از وزارت ارتباطات خواسته بود پهنای باند و سرعت اینترنت در ایران را افزایش دهد. نیما راشدان تحلیلگر مسائل ایران به رادیو فردا میگوید
اساسا طرفداری از اینترنت و آزادی اطلاعات از سوی آقای هاشمی یا آقای روحانی یا دیگران از یک منظر و اون منظر عملگرای وقایعی که اتفاق افتاده در چند سال گذشته که آخرینش 1 سال قبل رأی آقای روحانی بود، میشه به روشنی دید که لااقل بخش عملگرا و بخش نسبتا میانه رو حکومت جمهوری اسلامی ایران باز شدن نسبی اینترنت رو به نفع خودشون میبینند برای اینکه در توازن قوا سهم بیشتری نصیب اینا بشه. من فکر میکنم این رویکرد عملگرا و رویکرد سیاسی که اینها دارن به خاطر اینکه بتونن بیس و پایگاه اجتماعیشون در طبقه متوسط شهری حفظ کنن و این رو حتی گسترش بدن به شهرستانها، شهرهای کوچک شهرستانها و حتی روستاها، طبقه تحصیل کرده مدرک تحصیلی بالای دبیرستان و حتی دانشجو در شهرستان‌های کوچیک که اونها هم احتمالاً دسترسی به اینترنت دارن، از منظر حفظ پایگاه اجتماعی و از منظر توسعه پایگاه اجتماعی به منظور رأی بیشتر و نهایتاً وزن زیادتر در معادلات قدرت داخل حکومت ایران قابل فهم این صحبت‌هایی که آقای هاشمی می‌کنه.
انتقاد رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس جمهوری از وضعیت فیلترینگ در ایران مخالفانی را نیز در میان محافل سیاسی و برخی روحانیون دارد. به دنبال دستور رئیس جمهوری درباره رفع فیلترینگ شبکه اجتماعی واتساپ در اردیبهشت ماه گذشته، غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه در یک کنفرانس خبری گفت که خودداری وزارت ارتباطات از فیلتر کردن شبکه واتساپ در تلفن‌های هوشمند خلاف قانون است. نیما راشدان تحلیلگر مسائل ایران میگوید
2 تا استدلاله. یک استدلال میگه که نحوه بقای ما در دنیایی که به هر حال رسانه ها داره روز به روز مرزهای ملی رو در مینورده این است که ما یک نوع چهره دموکراتیک و باز و یک نوع چهره خواستار مصالحه با دنیای خارج از مرزهای سیاسیمون رو به نمایش بگذاریم. باز این قابل بحثه که آیا اینها واقعا به این اعتقاد دارن یا نه. استدلال مقابلش دوباره در تمام این سالهایی که شما پدیده تمامیت خواهی رو در ساخت سیاسی شاهد بودی اینه که میگه که شما اگر یک منفذ رو باز بذارید، اگر یک قطره رو اجازه بدید راه بیفته، این تبدیل به یک بهمن میشه و میاد همه سیستم رو با خودش میبره. شما یک قدم در برابر مردم عقب برید، اونها 3 قدم جلو میاد. این دو استدلال دائما با همدیگه در حال جنگ و ستیز، هر کدوم هم میگرده و اون شواهدی رو تو رویدادهای سیاسی روز پیدا میکنه که استدلال خودش رو تقویت کنه.
در ایران چندین نهاد در مورد فیلترینگ و فضای مجازی تصمیم گیرنده هستند. یکی از آنها شورای عالی فضای مجازی است که به دستور رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شده و رؤسای سه قوه و دیگر مقام‌های دولتی و نظامی در آن حضور دارند. نهاد دیگر گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمان است که متشکل از مقام‌های دولتی، قضایی، تبلیغاتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.
شیرین فامیلی گزارش می‌داد. خبرهای داغ ورزشی رو هم با فریبرز غریب بشنویم.
فدراسیون جهانی فوتبال فیفا برنامه نشست خبری مربیان تیم‌های ملی ایران و نیجریه و همچنین جلسه هماهنگی دیدار این دو تیم را اعلام کرد. کارلوس کیروش سرمربی تیم ایران و استفان کشی سرمربی تیم نیجریه عصر امروز به وقت محلی امشب به وقت تهران در شهر کوریتیبا در برزیل در جلسه پیشبازی این مسابقه شرکت می‌کنند. تیم ملی فوتبال ایران در ساعت 23:30 روز دوشنبه فردا در اولین دیدار خود در گروه F جام جهانی در شهر کوریتیبا به مصاف نیجریه می رود. اما اولین بازی گروه F گروه ایران را آرژانتین و بوسنی در ساعت 2:30 بامداد دوشنبه به وقت تهران در ریو دو ژانیرو برگزار خواهند کرد. شب گذشته 4 مسابقه از گروه‌های C و D سوم و چهارم انجام شد که در مهمترین آنها در یک نبرد کلاسیک اروپایی در شهر ماناوس ایتالیا 2-1 از سد انگلیس گذشت. در بازی دیگر گروه D در یک نتیجه غیرمنتظره اوروگوئه قهرمان 2 دوره جام جهانی 1-3 به کاستاریکا باخت. در گروه C هم کولومبیا با 3 گل یونان را شکست داد و ساحل آج 2-1 ژاپن را برد. و طی امشب و بامداد فردا به غیر از بازی آرژانتین بوسنی در گروه ایران 2 مسابقه گروه ای در برنامه است. ابتدا در ساعت 23:30 به وقت تهران در برزیلیا سوئیس با اکوادور دیدار می کنند و در ساعت 23:30 در پورتو الگره فرانسه در یک دیدار نچندان سخت هندوراس را پیش رو دارد. گزارش کانال اول تلویزیون آلمان 20مین دوره جام جهانی با دیدارهای پرگل آغاز شده که در جامهای جهانی گذشته کمتر سابقه داشته. 28 گل در 8 مسابقه اول جام جهانی و معدل 3.5 گل برای هر مسابقه حکایت از یک جام جهانی پرگل دارد. و امشب بدور از هیاهوی رقابت‌های جام جهانی فوتبال در لیگ جهانی والیبال تیم ملی ایران در سالن 12000 نفری ورزشگاه آزادی تهران دومین بازی برگشت خود را مقابل برزیل پر افتخارترین تیم لیگ جهانی برگزار می کند. والیبالیستای ملی پوش ایران جمعه شب در اولین بازی خود در تهران 3-2 برزیل را شکست دادند و امشب در صورت تکرار پیروزی بازی اول جایگاه خود را در رتبه دوم جدول گروه آ لیگ جهانی تثبیت خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
حالا که جدول برنامه ها رو شنیدید در مورد جام جهانی فوتبال برزیل، همراه بشیم با مهدی رستم‌پور و درباره ستاره های جام بیستم بشنویم.
ستارگان ایران در جام بیستم: مسعود شجاعی، متولد سال 1363، بازیکنی خوش تکنیک که قبلا در پست هافبک میانی و هافبک راست بازی میکرد، اما کارلوس کیروش او را در سمت چپ خط میانی به کار میگیرد. الفبای فوتبال را از 15 سالگی و در صنعت نفت آبادان آموخت، سپس به جوانان سایپا پیوست. این چرخه در رده بزرگسالان هم تکرار شد و ابتدا برای صنعت نفت و بعد از آن برای سایپا به میدان رفت. از همین باشگاه چهره شد و پیراهن تیم ملی را پوشید. اولین بازی ملی او مقابل لاوس در مرحله مقدماتی جام جهانی 2006 بود. در بهترین فرم دوران فوتبالیش قرار داشت، اما در جام جهانی فقط در بازی مقابل آنگولا به عنوان بازیکن تعویضی به میدان فرستاده شد. شجاعی از معدود بازیکنانی است که دوبار در خاک کره جنوبی دروازه تیم ملی این کشور را باز کرده. او در لیگ امارات آمار جالب 12 گل در 40 بازی را به جا گذاشت. سال 2008 از امارات راهی اسپانیا شد و همچنان در این کشور بازی می کند. حتی مصدومیت‌های طولانی یا دوران افت هم باعث نشد مسعود از اسپانیا به لیگ ایران بازگردد. اولین بازی در لالیگا را مقابل ویارئال انجام داد و پس از آن 100 بار دیگر برای اوساسونا به میدان رفت. بعد از جدایی از این تیم هم به یک دسته پایین‌تر رفت تا برای باشگاه قدیمی لاس پالماس بازی کند. این هافبک خلاق شمع گلزنی خوبی هم دارد. اولین گل ملی را در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010 و در ورزشگاه آزادی وارد دروازه عربستان کرد. تیم ایران با سرمربیگری علی دایی به میدان رفته بود. آن بازی غمبار برای هواداران فوتبال ایران در حضور محمود احمدی نژاد با نتیجه 2-1 به سود عربستان خاتمه یافت. در نهایت نیز نه ایران و نه عربستان موفق به صعود نشدند. جالب اینجاست که یکی از 5 گل ملی مسعود شجاعی سال 2009 در شهر سارایوو و در دیداری دوستانه مقابل بوسنی و هرزگوین به ثمر رسیده.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 یک شنبه شب در تهران هست. سلام دوباره به شما که شنونده رادیو فردا هستید و احتمالاً از نیم ساعت پیش با ما بودید. مجله شامگاهی ما رو میشنوید که مثل همیشه همچنان ادامه داره. 15 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده و این هفته شما به جای برنامه صدای دیگر یک برنامه دیگه خواهید شنید. اگه بمونید با ما و خبرها رو با حسن جعفری بشنوید، در مورد برنامه بعدی هم توضیح میدم.
با سلام دوباره. چند خبر از آخرین تحولات عراق. بنابر گزارش ها ارتش عراق دست به حملاتی هوایی علیه مواضع داعش در حوالی سامرا زده و چند شهر کوچک را بازپس گرفته است. با این حال موسل و تکریت، مرکز استانهای نینوا و صلاح الدین همچنان در دست شورشیان است. همزمان دولت عراق برای جذب داوطلبان مقابله با داعش تشکیلاتی با عنوان سازمان بسیج مردمی به راه انداخته است. از سوی دیگر علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گزارش برخی رسانه‌ها در مورد همکاری احتمالی ایران و آمریکا در بحران عراق را غیر واقعی خواند. در تحولی دیگر آمریکا یک ناو هواپیمابر به خلیج فارس اعزام کرد. در آستانه مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 که از فردا در وین آغاز می‌شود، هیئت‌های ایران و آلمان ساعتی دیگر در تهران گفتگویی دو جانبه برگزار می‌کنند. بنابر گزارش‌ها در این مذاکرات ریاست تیم ایرانی با عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و سرپرستی هیئت آلمانی با هانس دیتر لوکاس مدیر کل وزارت خارجه آلمان خواهد بود. هیئت ایرانی پیش از این مذاکرات گفتگوهای دو جانبه ای را با نمایندگان آمریکا، فرانسه و روسیه برگزار کرده بود. این مذاکرات دو جانبه در حالی انجام می‌گیرد که پنجمین دور گفتگوهای ایران و 5+1 برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای قرار است از فردا در وین آغاز شود. و خبر دیگر این که بیش از 170 تن از فعالان سیاسی و اجتماعی در داخل و خارج از ایران در بیانیه‌ای با اشاره به اعتصاب غذای 2 هفته‌ای رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران در زندان رجای شهر نسبت به سلامتی او ابراز نگرانی کردند. آقای شهابی در اعتراض به انتقالش از زندان اوین به زندان رجای شهر دست به اعتصاب غذا زده است. علی مطهری نماینده تهران در مجلس بار دیگر حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران معترض به نتیجه انتخابات 88 را بدون حکم قضایی خلاف قانون اساسی دانست. آقای مطهری عصر شنبه به مناسبت اولین سالگرد پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری گفت در مورد افراد و حوادث 88 قضاوت نمی کند، اما حصر خانگی این دو نفر بدون حکم قضایی خلاف قانون اساسی است. پاکستان میگوید ابو عبدالرحمن المعانی رهبر گروهی که اخیراً به فرودگاه کراچی حمله کرد از جمله شبه نظامیان است که در حمله هوایی بامداد امروز ارتش کشته شده است. به گفته مقام‌های امنیتی پاکستان دست کم 100 نفر از شبه نظامیان در حمله هوایی ارتش به مخفیگاه‌های آنها در وزیرستان شمالی کشته شدند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از فیلترینگ و بستن دریچه‌های اطلاعات در جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه در میان جمعی از فعالان دانشجویی و سیاسی مسدود کردن دریچه‌های اطلاعات و ارتباطات را دارای نتیجه معکوس خواند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل حماس را به ربودن 3 نوجوان اسرائیلی در کرانه غربی متهم کرد. آقای نتانیاهو درباره پیامدهای جدی این آدم ربایی هشدار داد. 2 نوجوان 16 و 1 جوان 19 ساله اسرائیلی از پنجشنبه شب در کرانه غربی ناپدید شدند. این 3 نفر در یک مدرسه مذهبی در یک از شهرک‌های یهودی در نزدیک هبرون یا الخلیل بودند. و خبر آخر این که کمال الدین پیرمؤذن نماینده مجلس خواستار دادن اجازه به زنان برای حضور در ورزشگاه آزادی برای تماشای مسابقه امشب تیم ملی والیبال ایران با برزیل شد. روز جمعه با وجود حضور زنان برزیلی در سالن 12,000 نفری آزادی تهران از ورود زنان ایرانی به این ورزشگاه جلوگیری شد. بازی امشب دومین مسابقه تیم‌های ملی والیبال ایران و برزیل خواهد بود. آزاده،
خیلی ممنونم از تو. حسن جعفری از رادیو فردا با شما هستیم و مجله شامگاهی ما رو میشنوید و خبرهای کوتاه رو شنیدید و این بخش خبری ما به پایان میرسه و در چند دقیقه آینده شما میتونید بخش دیگه ای از برنامه سقوط رو بشنوید. این هفته ما برنامه صدای دیگر رو نداریم. با کیوان حسینی همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده. ممنونیم که با ما بودید. هر جای که هستید شب و روز بر شما خوش.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ هیچ وقت در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت 32، عملیات CIA.
در بخش پیشین شنیدیم که ایالات متحده در دوره زمامداری دوایت آیزنهاور به نقشه بریتانیا برای سرنگون کردن محمد مصدق پیوست. در این قسمت از جزئیات نقشه CIA برای سرنگون ساختن مصدق خواهیم گفت. مصدق در ماه‌های پایانی نخست وزیریش در عرصه سیاست داخلی ایران دشمنان زیادی داشت. او در این زمان نه تنها حمایت برخی از بنیانگذاران جبهه ملی را از دست داده بود، بلکه روحانی سرشناس پایتخت آیت الله ابوالقاسم کاشانی نیز رو در رویش ایستاده بود. اما سازماندهی این دشمنی‌های پراکنده برای به زیر کشیدن قهرمان جنبش ملی کردن نفت کار آسانی به نظر نمی‌رسید. مأموران CIA برای چنین مأموریت به ظاهر غیر ممکنی چه راهی را دنبال می‌کردند و اصولاً چقدر از جزئیات عملیات مخفیانه CIA علیه مصدق اطلاعات موثق در دست است؟ مالکوم برن، مدیر تحقیقات آرشیو امنیت ملی آمریکا، از جمله پژوهشگرانی است که در انتشار اسناد محرمانه CIA درباره وقایع 28 مرداد نقش داشته و درخواست‌های مکرر او و سازمانش موجب شد تا سال گذشته CIA برای نخستین بار در تاریخ دست داشتن در وقایع سال 32 را تایید کند. او در پاسخ به این سوال که امروز تا چه مقدار اطلاعات موثق درباره عملیات مخفی CIA وجود دارد میگوید:
من اعتقاد دارم که ما امروز اطلاعات خوبی داریم، به ویژه اگر با اقدامات مشابه CIA در دیگر نقاط جهان مقایسه کنیم، میبینیم که اطلاعات زیادی در دست داریم. به طور مشخص اگر فعالیت‌های آمریکا را با باقی دولت‌ها مقایسه کنیم، میبینیم که ایالات متحده و حتی خود سازمان CIA در نهایت اسناد بیشتری را در مقایسه با دیگر سازمان‌های اطلاعاتی جهان منتشر می‌کند. CIA این اسناد را به راحتی منتشر نمی کند و عموماً نتیجه فشار افکار عمومی است. اما به هر روی میزان قابل توجهی اطلاعات در این زمینه منتشر شده.
اشاره آقای برن به اسناد منتشر شده در سال گذشته و همچنین گزارش دونالد ویلبر از طراحان عملیات آژاکس و خاطرات کرمیت روزولت فرمانده این عملیات در ایران است. بر مبنای این منابع، یرواند آبراهامیان، نویسنده کتاب‌های کودتا و ایران بین دو انقلاب، می‌گوید که آمریکایی‌ها در نخستین گام باید یک نظامی ایرانی را برای فرماندهی کودتا انتخاب می‌کردند. در این زمان فضل‌الله زاهدی هرچند که لباس نظامی را از تن به در آورده بود و سناتور مجلس منحل شده سنا محسوب می‌شد، اما یکی از منتقدین سرسخت مصدق نیز بود و در محافل سیاسی تهران کم نبودند کسانی که معتقد بودند او عزمش را جزم کرده که نخست وزیر شود. به گفته ابراهامیان، زاهدی از میان 4 نامزد اصلی که در بررسی‌های آمریکایی‌ها برای فرماندهی کودتا مناسب به نظر می‌رسیدند، به عنوان فرمانده کودتا و نخست وزیر بعدی انتخاب شد. گام بعدی ساختار این کودتا بود که موجب شد بار دیگر پای بریتانیایی‌ها به ماجرا باز شود. ابراهامیان می‌گوید:
آنها باید ساختار کودتا را برنامه‌ریزی می‌کردند. آمریکا در این مقطع CIA را در ایران داشت که به ماموران خودش محدود نمی‌شد و ایرانی‌هایی هم بودند که برایشان کار می‌کردند. آنها این افراد را به شبکه‌ای که بریتانیایی‌ها داشتند وصل کردند و از اواخر سال 1952 تحریزی برای کودتا را آغاز کردند. آنها باید افسران تانک را در پادگان تهران به خدمت می گرفتند و با استخدام این افراد در زمان کودتا دست کم 40 افسر تانک در اختیار CIA بود که حاضر بودند در حمایت از شاه به خیابان بیایند. هرچند که بخش نظامی مهمترین قسمت کودتا بود، اما این نقشه تنها به جنبه نظامی کودتا خلاصه نمی شد.
به گفته یروان ابراهامیان، بخش غیر نظامی عملیات CIA شامل اقداماتی بودند با هدف بی‌ثبات کردن دولت مصدق. اقداماتی مانند ترور و آدم ربایی که شاخص‌ترین آنها ربودن و قتل سرتیپ افشارتوس، رئیس شهربانی مصدق بود. این مورخ ساکن نیویورک در تشریح دیگر اقدامات CIA برای تضعیف دولت مصدق میگوید:
یکی دیگر از جنبه‌های عملیات CIA انتشار مکرر مقالاتی بود که در آنها گفته می‌شد ایران در آستانه سقوط به دامان کمونیسم است و اگر اقدامی صورت نگیرد وضعیت روز به روز بدتر خواهد شد. حتی این موضوع مطرح بود که با جعل اسکناس تورم شدید ایجاد کنند. تاکتیک های دیگری هم به کار گرفتند، از جمله برخی اقوام را به ویژه بختیاری ها را مسلح کردند و یکی از افسران را برای آموزش راه های مخابراتی به واشنگتن فرستادند و این فرد وقتی برگشت می توانست فعالیت های افسران تانک ها را هماهنگ کند. خلاصه اینکه این یک اقدامی نبود که به شکل لحظه‌ای در مرداد 32 انجام بدهند، بلکه ماها برای کودتا زمین چینی کرده بودند.
و علاوه بر همه این اقدامات که به شکل کاملا حساب شده از سوی CIA و دوستان ایرانی بریتانیا به شکل کاملا مخفیانه انجام می شد، در عرصه بین المللی نیز دولت‌های آمریکا و بریتانیا به اقداماتی دست می زدند که عملا نتیجه جز تضعیف دولت مصدق نداشت. مجید تفرشی، مورخ ساکن لندن، بخشی از این اقدامات را چنین شرح می دهد:
فعالیت‌های دولت‌های بریتانیا و ایالات متحده رو در ماه‌های پایانی حکومت مصدق که منجر به 28 مرداد شد رو بعد تو چند جنبه جای صحبت کرد. اول از همه از جنبه اقتصادی که ایران در تحریم بود و نفت ایران فروخته نمی‌شد و حتی موارد خاصی مثل ایتالیا و ژاپن که خواستار نفت ایران بودند، دولت‌های بریتانیا و آمریکا، عمدتاً بریتانیا، دولت‌های ژاپن و ایتالیا رو تهدید می‌کردند و شکایت بین‌المللی علیشون می‌کردن و حتی توقیف می‌کردن محمول‌های نفت ایران رو و تلاش می‌کردن که جلوشو بگیرن. بنابراین یه حالت انزوای اقتصادی ایران داشت و شرایط بحرانی کشور داشت. کشور دچار تورم بود و دچار یک مشکل اساسی ارزی بود و علیرغم انتشار قرضهای ملی و علیرغم اینکه گفته می‌شود کشور موازنه مالیش مثبت بود و بدهی نداشت، ولی کشور به شدت دچار مشکلات داخلی بود از نظر اقتصادی و این دوام این ماجرا متصور نبود و از نظر اقتصادی خیلی فشارش سنگینی روی ایران بود و این خود مصدق و یارانش هم در خاطراتشون مکرر گفتن که وضع ناگواری بود که متصور نبود که بتونه ادامه پیدا کنه برای دراز مدت. دولت بریتانیا بعد از 9 اسفند وقتی تغییر میکنه و همزمان با اون دولت امریکا، در واقع یک کمپین بین المللی در بین کشورهای متحد خودشون ایجاد میکنن، به خصوص بین چرچیل و آیزنهاور رهبران جدید بریتانیا و امریکا، که نشون بدن مسئله ایران فقط مسئله نفت نیست و اگر ماجرای مصدق و نفت حل و فصل نشه در ایران، خطر نفوذ کمونیسم به ایران و رسیدن به آب‌های گرم جهان از طریق خلیج فارس، اون برنامه‌ای که همیشه راجع بهش صحبت میشه که روسا مورد علاقه‌شون هست، انجام میشه.
اما با تمام این فعالیت ها و اقداماتی که به نظر می رسید هر روز دولت مصدق را از روز قبل ضعیف‌تر می کند، کودتا علیه مصدق در ایران یک مخالف سرسخت داشت که می توانست سراسر این نقشه را فلج کند. محمد رضا شاه پهلوی، شاه جوانی که به شدت از سوی بریتانیا تحت فشار بود تا مصدق را کنار بزند و ماجرای نفت را به نفع بریتانیا حل و فصل کند. شاه نه تنها به شکل علنی با مصدق مخالفت نمی کرد، بلکه در خلوت هم به رغم اینکه به شدت با مصدق مخالف بود، دل خوشی از نقشه CIA نداشت. در قسمت بعدی سقوط خواهیم شنید که چگونه بریتانیا و آمریکا شاه را با خود همراه کردند و در جریان یک موقعیت کاملا استثنایی و البته سوال برانگیز مقدمات وقایع 25 مرداد و صدور فرمان برکناری مصدق را پدید آوردند. میزان نقش آمریکا و بریتانیا در وقایع 25 مرداد و ادامه مناقشه بر سر میزان دخالت این دو کشور در وقایع مرداد 32 را نیز در بخش‌های بعدی خواهیم شنید. سقوط هر سه‌شنبه ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود.